ساعت در تهران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ایران اجرای پروتکل الحاقی را از بامداد امروز متوقف کرد. اعتراض‌ها در سراوان به درگیری بین معترضان و مأمورین حکومتی کشیده شد. و بیش از 8000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. در این نوبت خبری بعد از ظهر روز سه‌شنبه 5 اسفند 99 همزمان با 23 فوریه 2021 من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران بنابر مصوبه مجلس از بامداد روز سه‌شنبه آغاز شد. بر اساس این اقدام جمهوری اسلامی دسترسی‌های تکمیلی که ایران بر مبنای برجام به آژانس می‌داد متوقف می‌شود. آقای ظریف در این حال تأکید کرد همکاری ایران با آژانس ادامه می‌یابد. او افزود تهران تنها در صورتی حاضر خواهد بود به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد که طرف‌های غربی نیز به اجرای این توافق پایبند باشند. پیش از این اقدام تازه ایران در پی سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران تفاهمی میان طرفین به دست آمد که به گفته آقای گروسی نظارت‌های ضروری انجام شود و خلأی در روند راستی‌آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران به وجود نیاید. اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش در حالی ادامه دارد که آمریکا و طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای به ایران هشدار دادند اگر مایل به حفظ این توافق است باید هر چه زودتر به اجرای تعهدات خود بازگردد. گزارش‌های غیر رسمی از ایران از این حکایت دارد که اعتراض‌های شهر سراوان به درگیری بین ماموران پلیس و معترضان کشیده شده و مامورین حکومتی به سوی معترضین تیراندازی کردند. بنابر ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شماری از معترضان و خانواده‌های سوختبران روز سه‌شنبه وارد ساختمان فرمانداری سراوان شدند. شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان از روز دوشنبه صحنه اعتراض‌هایی است که به گفته منابع محلی در پی کشته شدن تعدادی از سوختبران آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سپاه پاسداران روز دوشنبه با بستن و حفر چاله در نقاط صفر مرزی از تردد سوختبران ممانعت کردند و به سوی افراد معترض به این ممنوعیت اقدام به تیراندازی کردند. از جزئیات این حوادث و تعداد کشته شدگان یا مجروحان احتمالی خبر دقیقی در دست نیست و مقام‌های رسمی نیز هنوز در این زمینه اظهار نظری نکردند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز سه‌شنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 8300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته او در شبانه روز گذشته 91 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری در سراسر ایران جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 1,600,000 نفر رسیده و شمار کل جان باختگان نیز بیش از 59,600 نفر اعلام شده است. البته آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین‌المللی است و برخی مسئولین بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی تخمین می‌زنند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات کامل و شفاف درباره پرونده مرگ بهنام محجوبی زندانی عقیدتی شد. این نهاد در توییتی که منتشر کرده مرگ بهنام محجوبی را نشانه دیگر از ممانعت دسترسی زندانیان ایران به درمانهای پزشکی کافی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا نیز در حساب توییتر خود به فارسی حکومت ایران را به بدرفتاری و عدم انجام درمانهای پزشکی مناسب برای بهنام محجوبی متهم کرد. بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی هفته پیش در پی وخامت وضعیت جسمی از زندان به بیمارستان انتقال یافت و پس از چند روز همانجا جان باخت. وی که به دلیل شرکت در تجمع درویش گنابادی به تحمل 2 سال زندان محکوم شده بود از خرداد امسال این محکومیت را در زندان اوین سپری می کرد. در ماه‌های گذشته پزشکان متخصص بارها گفته بودند که بهنام محجوبی به دلیل وضعیت جسمیش تحمل شرایط زندان را ندارد. قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان، امروز سه‌شنبه از احتمال تعطیلی دو هفته‌ای در این استان به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا خبر داد. او همچنین اعلام کرد تردد میان شهرهای دارای وضعیت قرمز در این استان ممنوع است و فعالیت همه اصناف بجز گروه شغلی یک در مناطق قرمز متوقف شده است. مقام‌های استان خوزستان از هفته پیش وضعیت این استان را از نظر تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 بحرانی اعلام کردند و از تکمیل ظرفیت شماری از بیمارستان‌ها خبر دادند. در حال حاضر 11 شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و آمار قربانیان ویروس در این استان 45% افزایش یافته است. و خبر آخر این که دولت آمریکا روز دوشنبه 2 تن از رهبران کودتای نظامی میانمار را تحریم کرد و به ارتش این کشور هشدار داد در صورت ادامه اعمال زور و خشونت علیه معترضان دست به اقدامات بیشتری می‌زند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ضمن اعلام حمایت این کشور از معترضان در میانمار گفت آمریکا برای اقدامات بیشتر در قبال افرادی که علیه میانمار دست به سرکوب و خشونت می‌زنند تردیدی به خود راه نمی‌دهد. کودتای نظامی در میانمار به سرنگونی دولت منتخب مردم انجامیده است. 10,000 تن از مردم میانمار در روزهای اخیر در اعتراض به کودتای نظامی در این کشور دست به تظاهرات زدند. و به سراغ یک گزارش میریم. روسیه هشدار داد تحریم‌های جدید علیه این کشور با واکنش تند روبرو خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا به دلیل بازگشت آلکسی ناوالنی منتقد کرملین توافق کردند فهرست سیاه مسئولین روس را گسترش دهند. گزارش آنا رایسکایا.
با تصمیم اروپا و آمریکا برای مجازات مسئولین روس به دلیل زندانی کردن الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین، تنش‌ها بین مسکو و غرب مجدداً در حال افزایش است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به شدت انتقاد و بروکسل را متهم کرد که به بهانه واهی به روی کرده تنش‌زا روی آورده، روی کردی که از دید مسکو غیر قانونی و ناکارآمد است. ولادیمیر چیژوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا اعلام کرد بروکسل ظرفیت‌های مسکو که به گفته وی شریک قابل اعتماد است را نادیده گرفته و در چند سال گذشته با اتهامات بی اساس مانع همکاری و توسعه روابط طرفین شده. دوشنبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت روسیه به حکومت تمامیت خواه تبدیل می شود و از اروپا فاصله می گیرد. به گفته جوزف بورل روی کردی که کشورهای اروپایی در برابر این تحول هماهنگ کرده اند عبارت است از مقابله با نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل توسط روسیه و جلوگیری از تلاش های روسیه برای تحت فشار گذاشتن اروپا به ویژه از راه حملات سایبری و انتشار اطلاعات جعلی و در این حال همکاری با روسیه در زمینه‌هایی که برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد. به گزارش رویترز تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه که قرار است طی هفته آینده رسماً اعلام شود متوجه 4 مسئول بلندپایه روس اهم از دادستان کل، رئیس کمیته تحقیقات روسیه، رئیس اداره نظارت بر زندان‌ها و رئیس گارد ملی است. این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از سازوکار جدید حقوقی مشابه قانون ماگنیتسکی آمریکا برای مجازات کسانی که متهم به نقض حقوق بشر هستند استفاده می‌کند. در این حال اولیگارشی نزدیک به کرملین و پروپاگاندیست‌هایی که اپوزیسیون روسیه از جمله خود الکسی ناوالنی خواستار مجازات آنها بود مورد تحریم قرار نخواهند گرفت. از سوی دیگر آمریکا ضمن وضع تحریم‌ها علیه شرکت‌های روسی در رابطه با احداث خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 اعلام کرد بسته اقدامات تنبیهی به دلیل زندانی شدن الکسی ناوالنی را نیز بررسی می‌کند. این بسته تحریمی توسط دولت دونالد ترامپ تهیه شده بود اما به اجرا در نیامد. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است مجازات روسیه اولویت غرب نیست.
این تحریم‌ها بیانگر نگرانی کشورهای غربی از وضعیت موجود در روسیه است، اما اثری بر تغییر این وضعیت نخواهد گذاشت. برای اپوزیسیون روسیه و تمام ناظران حقوق بشر این رویکرد مأیوس کننده است، ولی نباید واشنگتن و بروکسل را به ناتوانی در مقابل زورگویی روسیه متهم کرد. به عقیده من خودداری از تحریم‌های بیشتر موقت است. غرب نیاز به همسویی روسیه در حل مشکلات جدیتر و فوریتر دارد. به عنوان مثال بحرانی که پیرامون ایران به وجود آمده. البته به طور سنتی اتحادیه اروپا میل کمتری نسبت به رویارویی با روسیه دارد تا آمریکا و اغلب تحت فشار آمریکا گام‌های تنبیهی برداشته. در این مقطع دولت جو بایدن به دنبال ترمیم روابط با همتایان اروپایی آمریکاست. روابطی که طی دوره دونالد ترامپ با آن لطمه وارد شده بود.
زندانی کردن الکسی ناوالنی و خشونت پلیس در برخورد به هوادارانش نگرانی‌های شدید آمریکا و متحدان اروپاییش را به دنبال داشته. الکسی ناوالنی تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شد و در آلمان تحت معالجه بود و به محض بازگشت به مسکو بازداشت شد و در رابطه با یک پرونده که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. چند روز پیش دادگاهی در مسکو درخواست تجدید نظر در مورد حکم زندان الکسی ناوالنی را رد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با اعلام ساعت 3:10 در تهران به سراغ بخش بعدی این مجموعه خبری میریم، برنامه ملاقات که این بار به یکی دیگر از زندانیان جمهوری اسلامی به نام سکینه پروانه می‌پردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از حدود 1.5 سال پیش زندانی است. زندانی سیاسی کردی که طی ماه‌های گذشته بسیاری نام او را با خبرهایی از اعتصاب قضای او شنیدند و انتقالش از زندانی به زندان دیگر. سکینه پروانه فعال سیاسی 32 ساله کرد است. اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی. او در نوجوانی به تهران رفت و از آنجا به ترکیه. سالها در شهر استانبول زندگی می کرد تا اینکه در سال 96 توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت و زندانی شد. یک سال بعد او به پلیس مرزی ایران تحویل داده شد، اما به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به 6 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان خوی. پس از آزادی به اقلیم کردستان عراق رفت و مدتی کوتاه با حزب کمله همکاری کرد، حزبی که قوه قضاییه ایران آن را یکی از احزاب معاند نظام می نامد. سکینه پروانه ماجرای بازداشت خود را اینطور شرح می دهد. آبان سال 98 بود. مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه کردستان عراق او را به بهانه دیدار با خانوادش به محلی کشاندند و بازداشت کردند. پس از انتقال به ایران 10 روز در بازداشتگاه های مریوان و سنندج بود تا به زندان اوین انتقال یافت. او تابستان گذشته در نامه ای از داخل زندان نوشته بود که ماه‌ها در سلولی انفرادی در بندهای 2 الف و 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل در بدترین شرایط همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی محبوس بود و سپس با بدنی رنجور به بند زنان این زندان منتقل شد. 5 سال زندان و 3 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی مجازاتی بود که ایمان افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای سکینه پروانه تعیین کرد، به اتهام عضویت در یک گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی. چندی پس از صدور این حکم برای این زندانی سیاسی پرونده دیگری هم به دلیل سردادن شعار در زندان اوین تشکیل شد تحت عنوان اغتشاش در زندان، پرونده‌ای که سرانجامش صدور حکم 2 سال حبس دیگر بود و انتقالش به زندان زنان شهر ری، قرچک. او چند ماه بعد به علتی نامعلوم به زندان قوچان منتقل شد، اما این زندان هم آخرین ایستگاه مجازات او نبود. سکینه پروانه آذر ماه امسال به مشهد انتقال یافت تا سالهای باقی مانده از دوران حبس خود را در 4 دیواری زندان مرکزی این شهر سپری کند.
میتونید در همین زمینه ها و اخبار و اطلاعات بیشتر به سایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و پیام های خودتون رو به تلگرام @فرداگرام بسپارید.